وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فر اول از مسئله 19 از مسائل استطاعت حج بیان شد، تا آخرش هم منتهی به مسئله ترتب گشت و من یه فشرده ای در باره مسئله ترتب خدمتتون عرض کردم. تنها جمله ای که در آخر کار گفتیم برای عده‌ای جا نیفتاده، من اون رو کمی توضیح دهم و بگذرم. گفتیم در مسئله ترتب به حسب حکم عقل جایز در مقام ثبوت، ترتب مانعی نداره. مولا بگه این اهم و به جا بیار، اگر نمی آوری لااقل برو مهم و به جا بیار. این خطاب مترتب از نظر وجدان و از نظر عقل محال نیست، به حسب مقام واقع و ثبوت. بعد سوال شد که خوب کدام آیه و روایت میگه اگر اداء دین نکردی با آن پول برو حج به جا بیار؟ در مقام اثبات این خطاب مترتب رو باید داشته باشیم، در مقام ثبوت ترتب جایزه عقلا وجدانا، اما باید توی آیه روایتی بیاد اد دینک و لم تفعل فحجه. نداریم همین چیزی. جواب دادیم ما دو تا اطلاق داریم، یکی یجب اداء دین مطلقا، جل الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. به هر دو اطلاق تا اونجا که میشه باید عمل کنیم. کجا نمیشه به این دو اطلاق عمل کنیم؟ این است بگه هم اداء دین کن هم حج به جا بیار، یه پولم بیشتر نداره، یا این یا اون. هم اداء دین کن هم حج به اجمع بینهما، این محاله نمیشه. این یکی استثناء میخوره از اطلاق اجمع بینهما، استثناء خود قابل عمل نی، اما غیر از این هرچی هست باید عمل کنی. از جمله ان اسیت اداء دین را حج را به جا بیار، این که محال نیست، عمل میکنیم به اطلاق. اطلاق فقط اونجاش که محاله، جمع بینهما محاله، این استثناء میکنیم چون محال عقلیه، میزنیم از اطلاق کنار. اما ان اسیت و ترکت اداء الدین فعلیک بالحج، این عقلا اشکالی نداره. خب این عمل میکنی، حد اون بحثی جدا، اون بحث جدا، رو فرض دوم که استطاعت حاصله داریم بحث میکنیم، رو مبنای مرحوم محقق آقای آیت الله خویی دیگران که میگن استطاعت حاصله که ما قبول نکردیم، روی اون فرض داریم صحبت میکنیم. نه نه، مقام اثبات و عقل ربط نمیدیم. چرا گوش نکردید؟ در مقام تکرار نکنید، در مقام اثبات میگیم باید به مدلول لفظ عمل کرد تا اونجایی که مخالف عقل نباشه. به مدلول دلیلین اطلاقین باید عمل کرد تا اونجایی که مخالف عقل نباشه. کجاش مخالف عقله؟ اجمع بینهما، یه پول داره برای هر دو نمیشه. این تکلیف ما لایطاقه، تکلیف ما حاله. اما این اسیت اولی دومی به جابیان، این که اشکال ندن عقلن، این داخل در اطلاقینه. چرا زحمت بیاندازیم؟ برای این که باید به وظیفه عمل کنیم. خب بگذرم، بریم سراغ فرع دوم. فرع دومی که در مسئله 19 از کلام امام در تحریر الوسیله در باب استطاعت حج است، اینه که لا فرق بین این که دین سابق باشد یا لاحق باشد. عرفه این خودش یه مسئله مستقل قرار داده، مسئله 18 مستقل. دین سابق و لاحق مثل چی؟ اول مثال بزنیم و بعد بریم سراغ حکمش که لافرد. دین لاحق مثل این است که این آدم دارای استطاعت حج بود و آماده شد و حرکت بکنه به سوی خانه خدا، یا حتی حرکت هم کرد در اثناء راه، یک بدهی به گردنش آمد، اتلاف مال کسی کرد، لا انعمدن، دیه قتل خطایی به گردنش آمد، خطا، دیه جنایت غیر قتل خطایی به گردنش آمد، و چیزی هم بود که مطالب بود. خب در اینجا که برش این بدهی پیش آمده، الان از استطاعت میفته، دیه خطا که میگم منظورم شبه عمده، دیه از روی خطا یعنی شبه عمد به گردن او آمد، یا نه عاقبه کسی بود دیه قتل خطای او به گردن این آمد، فرق نمی کنه شبه عمد خودش باشه یا خطای محض کسی باشه که این عاقله او هست. خلاصه اجازه، هنوز موضوع نگفتم. ما دیگه بر نمی گردیم، بر نمی گردیم آقا چون بر نمی گردیم، هرچی هم تکرار کنید ما بر نمیگردیم. بعد از درس بیاد سوال کنید، بعدم بیاد سوال کنید من خدمتتونم. خلاصه دینی به گردن این آمد، بقاعن از استطاعت افتاد. در اینجا میگیم عمدن نباشه، اگر عمدن اتلاف کرد، عمدن جنایتی کرد، این مثل این است کسی عمدن خودش از استاد بیاندازه، آیا حد ساقط میشه؟ نه، باید به هر زحمتی هست بره زیارت خانه خدا. شخص مستطیع متعمدن خود را از استطاعت انداخت، باید به زیارت خانه خدا برود، ولو با وام گرفتن باشه، ولو به حد درد سری باشه. خب پس لا ان عمدن، خب اینجا چی میشه؟ میام در یک کبرا، این صغرا میبرمش توی کبرا، میگیم اللازم بقاء الاستطاعه فی وجوب الحج، یا به عبارت دیگر من شروط الحج الاستطاعه حدوثن و بقاء. استطاعت هم حدوثن لازمه هم بقاء. اگر کسی به سوی خانه خدا برود وسط راه مالش و دزد ببرد، آیا این مستطیعه باید بره؟ نه، حتی بره توی میقات بزنن وسط اعمال حج اموالشو ببرن، از استطاعت بیفته حجت الاسلام نمیشه. حجت الاسلام مشروط به استطاعت است، حدوثن و بقاءن. در فرض مسئله ما این است بعد از استطاعت دین غیر عمدی پیدا کرد که او را از استطاعت بقاءن انداخت. دلیل لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا شامل حال او نمی شود. بله، فایده نداره. نه، اگر در این وسط وامی بگیره از استطاعت افتاده با وام به حج برود، حج مستحبی حجت الاسلام محسوب نمی شود، چون فرض من این است حج لا عن الاستطاع بوده. بنابراین مسئله فرع دوم پیچ و خمی نداشت و روشن شد که تفاوتی بین دین سابق و دین لاحق در مزاحمت با استطاعت نیست. میگن دین لاحق پول سازمان حج گرفته، اگر الان بدهکار شد میره فیششو میفروشه بدهکاریشو میده. والا دیگه خیلی ها هستن میان سوال میکنن پدرمون رفته نام نویسی کرده و حجم قبلا برش واجب نشده، آیا باید برش حج به جا بیاریم؟ میگیم نه، چون فوت کرده قبل از آنی که به حج بره، فیششو میتوانید بفروشید بین ورثه تقسیم کنید. اگر ورثه کبیر راضی باشن از سهم ورثه کبیر، مستحب یه حجی برای پدرتون به جا بیاره، کار خوبی کردید، و الا نه، میتونید فیششو بفروشید. بریم سراغ فرع سوم از مسئله 19. آیا بدهی خمس و زکات هم مانع استطاعت حج می شود یا نمی شود؟ شخصی بدهی خمس و زکات داره به اندازه 2-3 میلیون، پولی هم داره به اندازه 2-3 میلیون، بدهی خمس و زکات بخواد بده حج نمیتونه بره. حج بخواهد برود، بدهی خمس و زکات بر عهده او باقی میماند. آیا اینم مثل بدهی های دیگر است که مانع از استطاعت؟ به قول ما مانع استطاعت، و به قول بعضی میگفتند مانع استطاعت نی مزاحم است و تزاحم و اداء دین اهم است. در اینجا باید توجه داشته باشید ما دو رقم وجوب خمس و زکات داریم. یه وقت خمس و زکات رفته به ذمه‌اش، عین زکوی را از بین برده، مصرف کرده، عینی که خمس به آن تعلق میگیرد مصرف کرده، خمس رفته تو ذمه. یه وقته، یه وقتی عین هست، الان عین موجودی هست اگر بخواد از این عین موجود خمس شو بده پول حج کم میاد. آیا خمس بده یا نه خمس نده حج بره؟ عین موجوده، خمس درش هست، عین موجوده، زکات درش هست. الان 40 گوسفند داره، با اینها میتوانه بره حج، ولی زکات تعلق گرفته. اگر زکات بده کم میشه، نمیتونه حج بره. این دو صورت با هم متفاوته. خوب دقت کنید، یه مسئله اینجا پیادش کنیم. سوال میکنن خمس حق الله یا حق الناس؟ میگیم حق الناس. زکات حق الله یا حق الناس؟ میگیم حق الناس. تفاوتش این است، حق الناس مال شخصه، زکات مال جهته، الفقراء عنوان، خمس مال جهته عنوان. هر دو ملکه مردمه، یکی ملک عنوان و جهته، یکی ملک خاصه. اینن مثل وقف، بعضی ها وقف بر شخص میکنن، بعضی ها وقف بر عنوان میکنن. طلاب مدرسه فیضیه وقت چیزی برشون وقف کردن، این وقف شخص نیست، وقف عنوان طلاب مدرسه فیضیه میشه. اینا همش حق الناس. اجازه بدید. حالا اینجا این دو رقم از هم جدا کنیم. اگر زکات به ذمه رفته، خمس به ذمه رفته، مثل سایر دیونه، این هم حق الناس، دیون دیگه هم حق الناس. میگن اگر حق الناس چرا قصد قربت میخواد؟ حق الناس ایست که تعبدن قصد قربت درش واجب شده. ما باید بگیم به چشم، به ما فرمودن قصد قربت کنی، میگیم چشم. فعلا هزا در این مورد هیچ فرقی بین دیون شخصی و دیون خمسی و زکاتی نیست، چون هر دو به ذمه رفته و مزاحم وجوب حجه و اداء الدین اهم است، بنابراین باید صرف خمس و زکات کنه این پول رو و حج نرود. ما میگیم مستطیع نیست. بعضی از آقایون گفته بودن مستطیع است، با تزاحم سقوط پیدا میکنه وجوب حج. این صورتی است که خمس و زکات به ذمه رفته. اما اگر خمس و زکات در عین باشه، مسئله واضح تره. یه بحث مفصلی دارند، نمیدونم کدام یک از آقایون دیدند و کدام ندیدند، هم در بحث خمس هم در بحث زکات، که نحوه تعلق خمس به عین خارجی چگونه است. یعنی ارباب خمس چه رقم در اینجا مالکن در این عین؟ نحوه اجازه بدید، متعلق به عینه. بله، ما در خمس میگیم ظاهر آیه قرآن شرکت اشاعه است، وعلمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. هر کجا عدد کسری، گوش کنید، هر کجا عدد کسری، گفتن یه سومش مال فلان کس، یه چهارمش، نصفش مال، ظاهر عدد کسری خمس و ثلث و نصف اشاعه است، شرکت، یعنی خدا شریک در اینجا. نخیر، خمسهو، خدا مالک خمسشه، یه خمس مال خداست، یعنی خدا شریکه. 20% خدا و پیغمبر و ارباب خم شریکن در اینجا. یکی از آقایون تازگی به من صحبت در این مسئله میکرد و که آقا این در مقام بیان از این جهت نیست و ان لله خمسه و مقدار داره میگه، شرکت و اشاعه نمیگه. من یادم به این روایاتی آمد که میفرماید اونهایی که مادرشون کنیز بوده باشد و این کنیز در جنگ های اسلامی بدون اذن امام به دست آمده و این کنیز خمسش مال امامه، کسانی که خمس ندادند و مادرشون از اون باشد مشکل تیب مولد دارن. چرا؟ چون کنیز مشترک برای هیچ کدام از اون دو مالک مجاز نیست. تیب مولد ندارن.
آیا کسی این کارو میکنه؟
بله بله، زندگی همه
همه
جا ما درست میکنیم براتون. بله شریکن. پس این روایات، این همه میامدن پیش امام میگفتن آقا مادر ما از این کنیزا بوده، ما رو فی حل قرار بدید، حلال کنید تا تیب مولد پیدا میکنیم، مشکل خلاصه ولد حلال بودن برای ما مشکل پیدا نشه. روایات زیادی داریم. یا در مساکن داریم ائمه گفتن ما اون مسکنها و اون زمینهای خراجیهی که در جنگ بدون اذن ما آمده خمس ما درشه ما میبخشیم برای که نمازشون درست بشه. شبیه این، این معلومشی جدی جدی شرکته، شریک هست. امام شریک در این کنیز، شریک در این زمین خراجیه، شریک در چه؟ و اونها لتطیب ولادتهم ما بخشیدیم، جعلنا شیعتنا فی حلین از این دو سه مورد لتطیب ولادتهم. خب این دلیل برای این که شریکن، و الا اگر شریک نبودن مشکلی پیدا نمیشه. تکرار میکنم، کنیز مشترک برای هیچ کدام از اون دو ارباب جایز نیست، درست؟ و مشکل تیب مولد پیدا میشه اگر بچه متولد بشه، مگر اینکه شریک دیگر واگذار کنه. خواه همینه دیگه، ما همین داریم. خب بنابراین ما خمس سال اینجا بس که نمیخوام بکنیم، فقط ما یه ادعایی میکنیم، شهرش در کتاب الخمسه نوشتیم. بناءً علی ذلک ما خمس رو مطابق ظاهر آیه قرآن به عنوان شرکت میدونیم، ولذا اگر مال مخمس یک کسی برداره بره بهش تجارت کنه، سودی که میگیره 80% سود مال خودشه، 20% سود هم مال ارباب خمس. چرا؟ لأنه مشترک. اصل معامله میگن مشکل داره، اجازه میکنه حاکم شهر اصل معامله داره، چون سود آورده، وقتی سود آورده اجازه میکنه 20% مال اونه. اینا همش مربوط به اشاعه است، مشاع. پس تعلق خمس به عین علی نحو الاشاعه است، سودش هم مشترکه، نمیدونم تصرف درش هم جایز نیست. نظرم مشترک نیست، چون اجازه نداده حاکم شهر که به شما اجازه نداده. اگر سود ببری اجازه میده، اگر ضرر کنی اجازه نمیده. خب و اما تعلق به زکات چیه؟ در زکات محل بحثه که چگونه زکات متعلق به عینه. 8 احتمال اونجا دادن که اینجا جای بحثش نی، یه احتمال همون اشاعه است، میگه عشر باید بده از این گندم، فقرا شریکن مشاع، یک عشرش مال فقیره، نه عشرش مال خودشه. بعضی ها کلی فیلم معین گفتن، تعلق به این داره، اما علا نهر کلی فیلم معین. کلی فیلم معین یعنی چه؟ ببینید یه وقت من از شما 10 من گندم میخرم کلی، این کلی لا معینه، 10 من گندم از هر کجا خواستی برای من بیا، اینو میگن کلی لا معین. اما یه وقت میام میبینم شما یه خرمن گندمی داری، خیلی خوبه، میگم 10 من از این رو خریدم، 10 من از این، کلی میشه فلم معین، از هر گوشش به من بدی دادی، تمامش آتیش بگیره 10 منش بمونه مال من، تمامش از بین بره 10 منش بمونه مال منه، چون کلی با یه مصداق هم زنده است. آیا اشاعه است؟ زکات مشاع، فقیر شریکه؟ آیا فقیر مالک کلیه در معینه؟ آیا عین زکوی حکم عین مرهونه داره در گروه فقیره؟ تا 10% او رو ندی این از رهن آزاد نمیشه. تکرار میکنم، مال زکوی حکم عین مرهونه داره و تا حق فقیر داده نشود تصرف دران نمی شود مثل عین مرهونه. عین مرهونه لازم، کس که این بگه لوازمش ملتزم میشه. و اما کدام یکی از ایناست محل بحث؟ ما یه نوع غیر از اینها گفته ایم، در حاشیه عروه نوشته ایم. اونی که مهم است این نکته است که عرض میکنم، به ای نحوین تعلق بگیره بالاخره این عین تصرف درش بدون پرداخت زکات نمیشه. لأن لها تعلقن بالعین، این میگفتی زکات تو ذمه است، عین آزاد بود. اما اگر زکات به نحوی از انهای 8 گانه ارتباط به عین داشته باشه، بالاخره تصرف بدون دادن زکات جایز نیست. برگردم به مسئله، نحوه تعلق خمس رو به عین دانستیم اشاعه است، نحوه تعلق زکات رو به عین محل بحثه، ولی بالاخره تعلق داره. حالا میام در بحث خودمون، این شخص مستطیع شده اما خمس تو ذمه‌اش نیست، تو این ماله، آیا با مال شریک دار انسان مستطیع میشه؟ نه، کل این اگر مال من بود مستطیع بودم، اما 80% مال منی، با 80% نمیتونم برم، شریک دارم در 20%، من مستطیعم؟ نه. همه اینجا بگن، باید بگن استعار از بین میری. تکرار میکنم، وقتی خمس در عین باشه، زکات متعلق به عین باشه، این عین همش مال من نمیشه و من مستطیع نیستم، شریک دارم، مرهون وهنه، کلیه در معینه، یه چیزی هست. بالاخره من آزاد نیستم در این عین، و چون آزاد نیستم مستطیع نیستم. جمع‌بندی کنم، گفتیم کسی که بدهکاری خمس و زکات دارد دو گونه است. اول آن است که بدهکاری خمس و زکات در ذمه باشه، عین از بین رفته باشه. این کسائر دیونه، دین و مانع دانستیم، اینا مانع میدونیم. اما صورت دوم این است که هنوز عین موجود است، زکات خمس در عینه. اینجا بلا اشکال استطاعت حاصل نیست، چون شریک در این عین دارم به نحو من الانهار. نتیجه این شد علا کل حالن خمس و زکات هم مانند سایر دیون مانع از استطاعت می شود و حج ساقط خواهد شد. بریم سراغ فرع بعد. بله، اگر اجازه از حاکم شهر بگیره اشکال نداره، مثل اینکه اجازه از شریک گرفته میگه برو بعدن بپرداز، بعدن هم میتونه بپردازه. و اما اگر اجازه بید، من میخوام امروز تمام کنم. میگن از زکات اجازه فایده نداره، حاکم شهر ولی یه فقراست، نایب امامه، نایب امام. زکات حاکم شهر ولیه، زاک لا حول ولا قوت الا بالله. پیغمبر میفرستاد زکات جمع میکردن، پیغمبر ولی، حاکم شهر هم نایب دیگه. در این باره بحث نکنید که خوب نیست، حیف است در این باره بحث کنید. و اما فرع چهارم بگیم آقا تمام کنیم. فرع چهارم از مسئله نوزدهم مرحوم سید این فرع چهارم رو جداگانه قرار داده، مسئله بیستم قرار داده جدا تحت عنوان مسئله بیست. آن است اگر بدهی طویل المده باشه، 50 سال دیگر باید بپردازه. میدانیم این زن طلبکار است، مهریه اش رو، و در محیط ما هم مهریه رو مطالبه کردن غلطه. ممکنه 50 سال دیگر هم عمر کند، مهریه شو ورثش از ما مطالبه بکنن. بنابراین دینی هست طویل المده، یا دینی هست مبنی علی المسامحه. پدری دینی به فرزندش داده، میگه حالا داشتی بده، نداشتی نده. یا دینی هست، صورت سوم، شخصی هست که وعده داده به من، گفتم اگر مکه رفتی من ازت نمیگیرم، مکه رفتی از تو نمیگیرم، و میدونم به وعدشم وفا میکنه، مطمئنم. پس یکی طویل المده شد، یکی دین مبنی بر مسامحه شد، دادی دادی، ندادی ندادی. یکی سوم دینی بود که به صورت وعده میگه به این که بادم اکی من بهت میبخشم. یه چهارمی هم مرحوم سید در عروه ذکر کرده، میگه در بعضی از بلاد مثل هندوستان معموله به قدری مهریه رو سنگین میکنن که محال باشه کسی به پردازه. میخوان طلاق نده، مثل این که الان مهریه رو 1 میلیارد قرار بدی. ایشون مثال میزنه به 100,000 روپیه. 100,000 روپیه حالا 1 میلیون نمیشه، چیزی نمیشه. 100,000 روپیه مال 80-90 سال قبل، که اگر اون باشه از میلیاردم بالا میزنه به حساب امروز، ضرب در صد و هزار اینها کنی خیلی چیزا هزار برابر شده. من یادم آخرین شهریه که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به ما میداد و تقریبا شهریه هم منحصر بهشون بود، 65 تومنی بود، 65 تومن. توجه دارید حالا امروز اضافه می کنم برابرش شده 65 تومنی. بله بگذرم. بله خب این مثالی هم که مرحوم سید میزنه صد هزار، این من برای این گفتم که اگر اورور مطالعه کنید 100,000 روپیه رو ضربش میکنید در 15-20 تومن 1-2 میلیون میشه، میگید آقا این محلیه نیست که محال باشه بپردازن. یادتون باشه مال زمان سید بوده، 100,000 روپیه اون زمان که از 1 میلیارد امروز هم بیشتر میشه. اینا میان چه کار میکنن؟ بعضی از بلاد هند چنان بالا میبرن که قابل پرداخت نباشه، یعنی جز دویون حساب نمیشه عملا. یه سنگ گنده میندازن پیش پای داماد که هرگز طلاق نده. خب در این جاها آیا این دویون هم از استعاد میاندازه یا نه؟ فرمودن نه، بلکه اینا دین نیست. اونی که مال 50 سال دیگره که عرف اینو بدهی به حساب بدهی نمیاره. عرض کردم بعضی ها دویون مهریه رو هی بهانه میکنن، آقا ما پول داریم همکه بریم اما به خانمون بدهکار مهریم، پول داریم خمس و زکات بدیم اما به خانمون بدهکار مهریم، مهر جلو میارن برای اینکه فرار کنن از مکه و از خمس و زکات. اینا در محیط ما مهریه جز دین حساب نمیشه معمولا، کسی مطالبه نمیکنه. حالا اخیرا یه خودی اوضاع عوض شده ولی معمولا نیست. فبنان علازاله جدی. اما اونی هم که مبنی بر مسامحه هست، باباش گفته میخوای بده میخوای نده، اینم بده حساب نمیشه. اونی که وعده داده و به وعدش اطمینان داریم، میگه برو حج من بدهیم نمیگیرم، اینم دین نیست. اونجا هم که عدد به قدری بزرگ است که قصد پرداختن نیست در آن، اونم دین حساب نمیشه. وقتی اینا دین حساب نشدن، این آقا مستطیعه و مطابق این که مستطیع است باید به زیارت خانه خدا برود. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله 20 که مسئله مهمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.